أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این آیات محل بحث است این است که فعلا بحث بر مدار این که این یک امر واقعی بود، نه تمثیل، که سیدن استاد رضوان داره اون راه رو طی کردن. شاید سرانجام ما به همون نتیجه برسیم، ولی فعلا بنابر این است که یه امری بوده است، واقعا امر بوده نه تمثیل. اگر امری متوجه فرشتگان باشد که شیطان در جمع فرشتگان است، همه این مشکلات را این امر به بار می آورد که خیلی از این سوال ها بدون جواب می ماند و در حد یک احتمال ابتدایی پاسخ می آورد. از طرفی قرآن کریم فرشته ها را به عصمت ستود که اینها معصوم، برای اینکه فرشتگان موکل دوزخ را معصوم معرفی کرد، فضلاً از فرشتگان موکل بهشت، فضلاً از فرشتگانی که موکل مافوق جنت و نارند. اگر درباره ملائکه موکل دوزخ فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله، و مانند آن درباره فرشتگان دوزخ فرمود که لا یعصون الله، درباره فرشتگان بهشت به طریق اولا، چون دوزخ در بخش درکات عالم هستی است و بهشت در بخش درجات عالم هستی است. اگر موکلان درکات معصومن، موکلان درجات به طریق اونا معصومن. خب پس اگر این آیه درباره موکلان بهشت نازل می شد، ما نمی توانستیم استشهاد کنیم که موکلان دوزخ هم معصومن مگر به دلیل دیگر. ولی وقتی درباره فرشتگان دوزخ که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، و بعد درباره همین اصحاب النار که ملائکه‌ان فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله، میفهمیم ملائکه‌ای که موکل بهشتن به طریق اولا معصومن و ملائکه‌ای که موکل ما فوق الجنت و النارن اونم به طریق اولا معصوم. خب حالا اونا معصومن و مجردم هستن، اونگاه این سوالات بدون جواب میماند که اولا اون سوال استفهامیشون چرا؟ که گفتن نحن نسبحه به حمده که و نقدس له، این یکی. و ملائکه چون مجردن در محدوده ثبات به سر میبرن، حالت منتظره ندارن. چطور شد قبلا عالم نبودن بعد عالم شدن، یا قبلا آگاه از انباء و گزارش اسما نبودن به وزیره گزارشگران آسمانی یعنی آدم سلام الله علیه که خدا فرمود یا آدم و انبئهم به اسماء، عالم شدن این دو. نبوت آدم وقتی به زمین آمد نبوت تشریعی است، ولی وقتی برای فرشتگان حقایق اسما را گزارش میداد نبوت انبایی است. اون نبوت دیگه تشریع به همراه ندارد. حقایق غیبی را ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت، بعد فرمود به ملائکه گزارش بده، نفرمود علمه. خب این امر چه امری است؟ اگر امر تکوینی است، امر تکوینی که اسیان پذیر نیست، چطور شیطان معصیت کرد؟ ظاهرش وحدت امر است. اگر امر تشریعی است، فرشتگان که شریعتی ندارن، نبوتی، وحی، رسالتی ندارن، دوزخ و بهشتی ندارن، بالاخره این سوال همچنان باقی است. شاید همه این ابهامات و سوالها سیدن استاد رضوان الله را وادار کرده باشد که بفرماد این نه امر تشریعی است و نه امر تکوینی، بلکه تمثیل است، که حالا بعد به فرمایش ایشون هم میرسیم. خب تا اینجا اگر کسی بگوید به اینکه این ملائکه چگونه امتحان میشوند، این ملائکه چگونه مکلف میشوند، بعضیا اینچنین پاسخ دادن که منظور از این ملائکه که مأموراً ملائکه الارض، نه کل ملائکه. اگر ملائکه الارض باشند بعضی از سوالها پاسخ میگیرد، چون ملائکه الارض نظیر اون ملائکه که حاملان عرشن و مانند آن نیستند، چون برای ملائکه هم درجاتی است، بعضی در حد نفسن، بعضی در حد عقلن، بعضی هم احیانا ممکن است لغزشی داشته باشن، مثل انسان عادل باشن که لغزششون ممکن است. اگر ملائکه الارضی در عالم باشن و حکم انسان را داشته باشن، بنابراین خیلی از این سوالها پاسخ میپذیرد که اونا امتحان پذیرن، تکلیف پذیرن، احیانا اسیان پذیرن و مانند. لیکن اثبات چنین ملائکه کار آسانی نیست، که ملائکه که مخصوص محدود زمینن اونها مأمور بودن. و اگر چنین ملائکه باشد دلیل بر عصمت اونها نیست، اونا نظیر انسانهای عادلن. برای اینکه اون آیه‌ای که مربوط به موکلان دوزخ است، این جزء ملائکه القیامه است نه ملائکه الارض. در اون نشأه بعد از اینکه بساط زمین برچیده شده است، بهشت و جهنم ظهور میکند، گرچه همکنون وجود دارد ولی ظهورش اون وقت است. ملائکه که موکل دوزخند یا ملائکه که موکل بهشتن غیر از ملائکه الارضند. بنابراین ممکنه اینها عادل باشند نه معصوم، اونگاه تشییعشون راه دارد، امتحانشون راه دارد، اسیان و عقابشون اطاعتشون راه دارد، خیلی از این مسائل راه دارد. لیکن اثبات چنین ملائکه کار آسانی نیست. بله، اما اختیاری که انسان ها دارن، امر و نهی که انسان ها دارن برای فرشته مثل جبرئیل سلام الله علیه نیست. حالا اون اگر هم باشد ممکن است جزء ملائکه الارض باشد که زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه کار میکنه. اگر خلاصه ای همچه ملائکه ثابت بشود، این سوال ها پاسخ میپذیرد و آسان است و وجود چنین ملائکه هم محال نیست، لیکن اثباتش هم آسان نیست. نه، صرف اختیار داشتن باعث کمال نیست، بلکه اگر از این اختیارش حد اکثر استفاده رو بکند و دنافذ تلا بشود افضل است. خب، پس اولی مطلب این است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن اون ملائکه‌ای که مأمور به سجده بودن ملائکه الارض بودن در قبال عالین، که عالین فرشتگانی هستند که اصلا به غیر خدا توجهی ندارن، اونها مأمور نبودن، اونها هستند که کمالات بر این را دارن. اگر چنین سخنی درست باشد، اونگاه خیلی از این سوال ها پاسخ خودشو میابد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که علو گاهی در کنار استکبار است، گاهی در برابر استکبار. اون علوی که در کنار استکبار است، علو کاذب و باطل است و همون علو استکباری و تکبری است، نظیر اون که در سوره قصص به مانند آن آمده است که چون ان فرعون علا فی الارض، این علو با استکبار جمع شده است، با واو عاطفه جمع شده در اون آیه که استکبر و بکان و قومن آلین و مانندون، چون این فرعون علا فرعرز. اما اون علوی که مظهر کبریایی است نه تکبر، و علو محمود و ممدوح است نه مزبون، این در مقابل استکبار است. لذا ذات اقدس الله فبود استکبرت ام کنت من الآلین. لذا این علو غیر از اون علوی که وصف پلید انسان خبیثی مثل فرعون است. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک استعمی سلام الله علیه اونطوری که در مستدرک نهج البلاغه آمده است، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کتاب ادبی نوشته نه کتاب حدیث، لذا یه خطبه‌ای که از وجود مبارک استعمی رسیده است رو تقطیع کرده، اون جمله های برجسته را که فصاحتش بیشتر بود اون رو در نهج ذکر کرده و اون جمله های دیگر را که مثلا فصاحتش خیلی برجسته به نظر ایشون نمی رسید اونا رو نقل نکرده. لذا این کتاب حدیث نیست، از اونجا سند هم ندارد، تقطیع شده هم هست. یه خطبه که مثلا 10 سطر است، ایشون 2 سطرش نقل کرده. این کتاب ادبی است، این نهج الفصاحه است، از همون اول هم به همین جهت نوشت، وگرنه نهج الحدیث می نوشت، نهج الروایه می نوشت. در مستدرک نهج البلاغه آمده است که ان الله سبحانه و تعالی رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوه بلا عقل و رکب بنی آدم کلیه ما. اونگاه اگر کسی شهوتش بر عقلش غالب شد که ازل از بهائم است، و اگر عقلش بر شهوتش غالب شد که این خیر از ملائکه است. از این بیان و بحث مبسوطی که حضرت در نهج البلاغه دارد که ملائکه اهل نسیان نیستن، اهل عصیان نیستن، اهل شهوت و غضب نیستن، اینا دائما ساجدن، هیچگاه از سجده الی غفلت ندارن و خسته نمی شوند و نمی خوابن، چه موجودی می شود معصوم محض، دائما دارد عبادت می کنه. خب وقت درباره همین فرشته ها بطبق خدا اینا رو امتحان کرده، حالا اینها وادار میکند که انسان احتمال بدد راهی رو که سیدن استاد رضوان برای تهی کرده که مثلا راه تمثیل است و اصل کلی و کلید حرف را هم خود قرآن ارائه کرد که فهمون من در اون موارد حساس برای شما مثل زدم و فقط صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل. اون آیات کلیدی اول بود بررسی بشه که خدا فرمود ما در خیلی از موارد به شما مثل زدیم. بعد اون جایی که خرج به دلیل گفته میشد که نه مثل نیست ظاهر هست، اون جایی که ما راهی برای اثبات نداریم یا اطمینان داریم مثل است یا لااقل احتمال میدیم تمثیل باشد. اگر احتمال داریم تمثیل بود این اشکالات دیگر فشار نمی آورد، وگرنه این ذهن انسان دائما گرفتار این شبهات است. امتحان یعنی چی؟ سوال اینها یعنی چی که اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و چگونه اینها سجده میکردن، چگونه امر اطاعت کردن بمانند. مطلب بعدی آن است که فعل خدا عین مصلحت است و مصلحت هم عین فعل خداست. به این با سخنان اشاعره خیلی فرق دارد. در این نوبت های قبل اشاره شد که ما یه مبنایی رو اول باید بپذیریم که غالب حسن و قبع عقلی هستیم، یعنی عقل واقعا درک میکند حسن فی الجمله را و قبع فی الجمله را، که بعضی اشیا حسنن بعضی اشیا قبیحن و مانند. این یه مطلب. و درک میکند که ذات اقدس اله هرگز کار غیر حسن نمی کند، هرگز کار قبیح نمی کند. این دو مطلب. و این که خدا کار حسن می کند معناش این نیست که یجب علی الله ان یفعل حسنا یا یحرم علی الله ان یفعل قبیحا. تو هم یه حکم تکلیفی و باید و نباید اعتباری داشته باشد، یه رساله عملیه برای او تدوین بکنه. اینطور نیست که اشاعره به معتزله میگن شما پس یه حکم فقهی یه رساله عملیه برای خود تدوین کردی. اون راه ناسوابی را که معتزله طی کردن اون درست نیست که خدا باید کار خیر و حسن بکند، خدا نباید کار قبیح و حرام بکند. این چنین نیست. بر راهی که امامیه طی میکنند و این است که عقل حسن را درک میکند، قبح را درک میکند، اما میگوید خدا یقیناً کار حسن انجام میدهد، نه یقیناً باید انجام بدهد. یجب ان الله است نه یجب علی الله. خدا یقیناً کار خیر میکند، خدا یقیناً کار قبیح نمیکند. یجب ان الله است نه یجب علی الله. عقلی که حسن قبح را درک میکند میگوید منشأ کار شر یا جهل است یا عجز است یا بخل است و مانند. اگر کسی تعدی میکند به مال دیگری برای چیه؟ برای اینکه یا نمیداند این کار بده یا میداند این کار بده ولی به اون مال علاقه دارد و دسترسی به اون مال ندارد. خب اگر کسی به کل شیء علیم بود و اگر کسی مال کل شیء قدیر بود و اگر کسی غنی محض بود و اگر جواد صرف بود، حرز ندارد که خلاف بکند. گذشته از اینکه همه چیز با اراده او حاصل است، حرز ندارد اصلا او بیراه برود. یمتن او ان الله ان یفعل قبیحا نه یحرم علیه ان یفعل القبیح. خدا یقینا کار بد نمی کند، نه باید کار بد نکند یا نباید کار بد بکند. این چنین نیست. یمتن او علی الله نیست، یحرم علی الله نیست، بلکه یمتنع او عن الله. خب پس حسن قبح را عقل درک میکند خلافا للاشاعره. درباره خدا فتوا میدهد که کار خدا حتما کار حسن و خیر است، اما نه اون بیراهی که معتزله میرود. میگوید خدا حتما باید اینچنین بکند، بلکه میگوید خدا یقینا اینچنین میکند نه باید بکند. چیزی حاکم بر خدا نیست، برای اینکه هر چی در عالم هست مخلوق خداست. مخلوق که بر خالق مطلق حاکم نیست. اگر قانون یه امر عدمی باشد، امر عدمی که حکومت نداره. اگر امر وجودی باشد که ما هو الحق لبرهان توحید، مخلوق خداست، چون فرض ندارد یه چیزی در عالم موجود باشد و مخلوق خدا نباشد. توحید فتواش این است که غیر خدا هر که هست و هر چه هست مخلوق است. خب مخلوق چگونه بر خالق مطلق حاکم و حکمرانی میکند؟ پس قانونی حاکم علی الله نیست. ان الحکم الا لله تکوینا و تشییعا. هر چه هست ان الله هست نه علی الله. پس غیر از خوبی در عالم نیست، اما نه اینکه خدا باید کار خوب بکند، بلکه خدا یقینا کار خوب میکند. خدا یقینا مؤمنین را به جهنم نمیبرد، نه باید نبرد. یقینا انبیا را به بهشت میبرد، نه باید ببرد که یجب علی الله باشد. اون دیگه فعلی بر فعلی حاکم است. اون در سوره مبارکه انعام گذشت. این کریمه کتب ربکم علی نفسه الرحمه در بخشای سوره مبارکه انعام بود، اونجا گذشت. یعنی اسمی از اسمای حسنای الهی که اعظم است بر اسم دیگری از اسمای حسنای الهی که عظیم است حاکم است، نه اینکه چیزی از بیرون بر خدا حاکم باشد، بلکه خود خدا قانونی را بر کاری حاکم کرده است، اصلی را بر فروعی حاکم کرده است و ماننده. خب مطلب مهم این است که فرق جوهری ما با اشاعره اینه که اشاعره منکر حسن قبحن یک کریمه سوره مبارکه انبیا را هم درست معنا نکردن، لا یسألو اما یفعل بهم یسألون. دو، ما میگوییم، یعنی امامیه میگوین کار خدا عین مصلحت است، نه اینکه مصلحت در عالم موجود است جدای از کار خدا معاذ الله. اونگاه خدا بخواهد عالم و آدم را بیافریند بر اساس علاله الخلق، عالم و آدم را تدبیر کند بر اساس لحال امر، خلقت خدا برابر اون قانون از پیش تعیین شده باشد یا تدبیر خدا برابر اون قانون از پیش تعیین شده باشد که برابر با مصلحت کار بکند، این چنین نیست. اون مصلحت بیرونی، اون قانون بیرونی هم فعل خدا. این سخن درباره انبیا، اولیا، معصومین، ملائکه علیهم السلام درسته که اونها کاری انجام میدن برابر با ما هو الواقع، ما فی نفس الامر، ما هو المصلحت العالیه انجام میدن، این درسته. اما خدا که بخواهد عالم و آدم را بیافریند و بعد عالم و آدم را بپروراند طبق ما هو المصلحت الخارجیه انجام میده، یعنی یه مصلحتی قبلا هست و خدا برابر او کار خودش برنامه ریزی میکنه، یا نه کار او عین مصلحت است. ما از کجا میفهمیم مصلحت است؟ چون خدا انجام داد. از کجا میفهمیم خدا کارش مصلحت است؟ چون حکیم علی الاطلاق است. از حکیم علی الاطلاق، از خیر محض جز نکویی ناید، نه نباید بیاید، نباید بیاید نیست، چیزی بر او حاکم نیست، یقینا کار خوب میکند، نه باید بکند. خب بنابراین این با اون حرفی که در کلام ثابت شد و از کلام به اصول آمد که فعل خدا با مصلحت آمیخته است، فعل خدا با حکمت آمیخته است، اوامر و نواهی خدا با مصلحت هست، هماهنگ است. البته بعد از اینکه ذات اقدس اله در مرحله عالیه نظیر لوح محفوظ، نظیر مخزنهای غیبی بر اساس امن شین الا اندنا خزائنه، خطوط کلی عالم را ترسیم کرده است، فروعات خلقت عالم و آدم را برابر با اون خطوط کلی تدوین میکند، این هم درسته. نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یه قانون کلی را اول آفرید، برابر اون قانون کلی مسائل جزئی عالم و آدم را تنظیم و تدوین میکند. اما این چنین نیست که در کل مجموعه ما بگوییم خدا کار را برابر با ما هو الواقع و نفس الامر انجام میده، چون واقع یا نفس الامر هرچه هست مخلوق اوست، پس فعل او نفس الامر است، فعل او واقع است. این الحق من ربه که در سوره مبارکه آل عمران بحث شد بهترین پیام را در این زمین میرساند، نه اینکه خداوند کار خود را برابر با ما هو الواقع و نفس الامر انجام بدهد که یک واقعی معاذ الله ما داشته باشیم، یک نفس الامر داشته باشیم جدا، که خدا کار خود را برابر با او انجام بده. این میشه پیغمبر خوب، میشه امام خوب، میگه خدا نیست، خدا آن است که کارش نفس الامر است، کارش واقع است، بخشی از اون کارها مخزن اصلی است، بخشای دیگر زیر مجموعه اون مخزن است و مطابق با اون هست. این همون کتب ربکم علی نفسه الرحمه است دیگر، چون فلا احد اعرفو به حق کمینک، چون خودت جهل کردی، خودت جهل کردی، وگرنه اینها هم عبد محضه. در بحثای سوره مبارکه آل عمران یا نساء بود که ذات اقدس اله پنج مسئله را گفت، دو تا را اول ذکر کرد، یعنی اولی به دومی را، چهارمی به پنجمی را هم آخر ذکر کرد، یه مسئله را جمله معترضه وسط آورد، این چهارتا را دو به دو، دو تا را اون طرف ذکر کرد، دو تا را این طرف ذکر کرد، وسط اون حلقه، اون رابطه تل عقد را ذکر کرد، اون وسط لیسه لکه مدل امر شی، اصلا کاری به تو مربوط نیست، هیچی از تو بر نمیاد، با ای که آسمان و زمین در اختیار توست. این در سوره آل عمران گذشت. پنج اصل کلی در اون آیه آمده، اون اصل پنجم رو در وسط ذکر کرد، دو تا رو این طرف ذکر کرد، دو تا رو اون طرف ذکر کرد، در وسط گفت لیس لک من الامر شیئ، اصلا به تو مربوط نیست، تو هم عبد محضی. تا کسی خیال نکند در جهان به غیر خدا کاری واگذار شده است. بعد تبود حالا که تو به اینجا رسیدی، آسمان و زمین در اختیارت، تو مدبرات رو تدبیر میکنی، کل جهان را من با فرشتگان اداره میکنم، فرشتگان شاگرد تو. بعد از اینکه فهمیدی لیس لک من الامر شیئ، اونگاه فرشتگان مدبر در اختیار تو. اینه، یه وقت از خدایی خدا محل بحث است، یه وقتی نسبت به مقام شفاعت و ولایت و تلافت و تدبیر و ایناست. اولین خلیفه، اولین شافع، اولین مدبر انسان کامل است که اهل بیت، فرشتگان زیر مجموع اینا. اما وقتی نسبت به خدا که سخن به میان میآید، این چنین نیست که خدا کار خود را برابر با یه قانونی انجام بده، اینطور نیست. خب این مطلب که در روز اول و دوم بعدتون رسید، باید بیش از اینها اندرت فکر کرد. یه وقت از کار عین و نفس الامر است، یه وقتی کار مطابق نفس الامر است. خدا کارش نفس الامری است، دیگران برابر با نفس الامر کار میکنن. مطلب بعدی آن است که شیطان چون جن است و در قرآن تصریح شده است که کان من الجن، اونگاه این بحث مطرح شد که اگر ما دلیلی داشتیم که دو تا امر شده، یه امر متوجه فرشته ها، یه امر متوجه شیطان، دیگه مشکلی نداشتیم، برای اینکه امر فرشته ها با یه وسیله حل میشد و امر شیطان با یه وسیله دیگر. شیطان جن است، جن هم مثل انس قابل امر است، قابل آزمون است، قابل بهشت و جهنم رفتن است و مانند. چون دلیلی بر تعدد امر نیست، با یک امر خدا فرمود اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونگاه این سوال پدید میآید که شیطان که جن است، چون قرآن تصریح کرده کان میدن جن، ملائکه که فوق جن و انسانهای عادی هست، اونگاه این مسئله مطرح است که استثناء منقطع است یا نه، امر تقلیب است یا نه، آیا ملک بنی جامع ذکر شد که دیگه استثناء منقطع نباشد و تقلیب نباشد یا نه. و اگر درباره شیطان و انقطاع استثناء و عموم و مجاز و تقلیب و این سه چهار عنوان بحث شد، رو همین مشکل بود. از عموم المجاز بحث شد که ملک بنی جامع باشه، از تقلیب بحث شد، از انقطاع استثناء بحث شد، سرش اینه که اینا دو سنخن، دو جنسن. مطلب بعدی آن است که شیطان رشد نکرده به اونجا برسد تا کسی بگوید به این که در گزینش معارف و معانی و معالی الهی چطور یه انسانی که درونش تکبر هست به اونجا رشد کرده. رشد در آخرت است، الغنا والفقر بعد الارض علالله، قبل از قیامت یه کسی رو مقام نمیدن، هرچه دادن امتحان است. هیچ کس در دنیا به مقام نمیرسد که به عنوان جزا باشد. اگر یه چیزی هم بر او جزا اطلاق شده است، نظیر اون چه که در سوره یوسف از وجود مبارک یوسف نقل شده است که اینه من یتقه و یسبر فین الله لا یزی و اجر المحسنین، این پاداش های ظاهری و موقت است، وگرنه جزای حقیقی در بهشت است. انسان باید شاکر باشد، یک قدر این نعمت هم بداند، دو در برابر این نعمت هم مسئول است. خوبی چه پاداش است؟ در غنا و الفقر بعد الارض علالله. این از بیانات نورانی است که در پایانش جلد 20 شرح نهجی البلاغه ابن عبدی وجود ما را که از تنبیه منصوبه. خب پس در دنیا قبل القیامه چیزی به عنوان پاداش نیست، معلوم است که ترقی کرده که ترقی نکرده، این که را خیلی بالا میبرن که از همونجا بیاندازن. خب حالا آخرت در قبال دنیا هم از برزخ است. انسان همین که از نشأه تکلیف گذشت، دیگه بالاخره پاداش او کم و بیش شروع می شود، یا کیفر او کم و بیش شروع می شود. ان القبر روضت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النار. بالاخره از دار تکلیف که بگذرد، نشانه کیفر و پاداش ظهور می کند. در دنیا قبل از اینکه انسان به اون نشأه برزخی یا قبر برسد، جا برای آزمون هست. لذا شیطان هم جزء جن است، مکلف است، یک آزمون موقتی بود، رشد معنوی و حقیقی نبود. خدا با امتحان ثابت کرد به که درون او تیره است، مثل بلعم با او، مثل سامری. سامری که آدم کوچیک نبود، مگر هر کسی میتواند اثر پای فرشته الهی را ببیند تا بگوید به قبض تو قبضت من اثر رسول. مگر هر کسی میتواند مذهب جعل کند؟ مگه بلعم باغور آدم کمی بود؟ فمود وقت و علیه ابن بلذی آتینا هم آیاتنا، صاحب کرامت بود، از آیات الهی برخوردار بود. فنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من القابین. لذا ذات اقدس الهی از نهان و نهاد افراد با خبر است، پستای کلیدی رو هرگز بینا نمیده. فمود الله اعلم و حسبی اجر رسالته. لذا از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، هیچ کدام از کسانی که پست کلیدی داشتن کشف خلاف نشده. همه انبیا، همه اولیا، همه ائمه علیهم السلام از ادوار گذشته تا عصر خود ما انسانی بودن که خوب امتحان دادن، اونا که پست کلیدی دارن. اما اونا که پست کلیدی ندارن، حجت خدا نیستن. خدا به اونها علم میده، کرامت میده، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی فنسلخ میشه و امثال ذلک. شیطان هم از همین قبیل بود. لذا ممکن است در جمع فرشتگان حضور و ظهور داشته باشد، با امتحان رفوزه بشود، ترد بشه. مطلب بعدی آن است که گرچه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، لسانش عام است، هم جمع محلا برشلام است، هم با دو تأکید. گرچه شیطان در جمع ملائکه بود، چه این که از نهج البلاغه برمیاد، لکن در جمع ملائکه که حاملان عرشن که نبود. ملائکه هم درجاتی دارن، اصنافی دارن، طبقاتی دارن که در بحث دیروز اشاره شده. این با ملائکه نازله به سر می برد، نه ملائکه وسطا یا ملائکه عالیه. مطلب بعدی آن است که در حقیقت عصمت شأنیت گناه شرط نیست. اگر گفته شد معصوم و غیر معصوم عدم ملکه‌اند، در طرف عدم شأنیت است، نه در طرف وجود. معصوم ملکه است. و اما اگر گفتیم فلون شخص معصوم نیست، یعنی شأنیت عصمت را داشت، منتها الان گرفتار عماست، به گرفتار عدمه. انسان ها شأنیت عصمت دارن، چون عصمت برای انسان محال که نیست. البته نبوت، رسالت، امامت، اینا مقامات کسبی نیست، اینا برای افراد عادی محاله. یعنی ممکن نیست کسی زحمت بکشه بشه پیغمبر، امام، رسول، اینا نیست. اما میشه زحمت بکشه معصوم بشه. عصمت درجه وجودی است، کمال علمی آمیخته با عمل است و تحصیلش هم محال نیست، البته دشواره. و در دعا هم راهش هم ما نشون دادن. ما تمام مشکلاتمون حب دنیاست که رأس کل خطیه است. اگر این محبت از دل آدم بیرون بره، خب اگر کسی کار خیلی کرد، او به جای کار شکنی شاکر است، میگه خدا رو شکر که از دوستان ما به این کار موفق شد. این که میبینید ما مشکل داریم، برای اینکه حب دنیا که رأس کل خطیه است در درون جا پیدا کرده، اون آدم مشکل داره. چرا من این کارو نکردم؟ خب تو چرا بکنی؟ مگه تو نمیخواستی اسلام و نظام اسلامی پیشرفت بکنه؟ خب شاکر باش که دیگری کرده دیگه. ما همه جا مشکل خود بینی هستیم که دلم میخواد به دست من انجام بشه. خب چرا به دست تو انجام بشه؟ اگه به دست تو انجام شد شاکر باش، دست دیگری انجام شد شاکر باش. ما از این دشمن درونی که نجات پیدا کنیم راحتیم. به ما آموخت وجود مبارک امام سجاد که مکرر بگوید اللهم اخرج حب الدنيا من قلبي و امر قلبي بطاعتك راضي من معصيتك. یکی ترقی میکنه، خودخوری ما شروع میشه. ما ترقی کنیم، خودبینی ما شروع بشه. یه درد است، یه ویروس است دیگه. مشکل ما همین. اگر این از جان ما بیرون بره راحته. به عدالت کبرا میرسه، بعد مرحله عصمت هم میشه. دایی دارد خلاف کند دیگه. و از ترقی دیگران خوشحال است، به خدا دین رو گاهی به دست و گاهی به دست. همه بنده خود دیگه. مگر خدا معبود مطلق نیست؟ مگر ما خدا رو نمیخوایم، دیگران هم میخواهند و میخوانند دیگه. غرض اینه که اگر این اخرج حب دنیا من قلبی باشد، انسان میتواند به بخشی از عصمت راه پیدا کند. حالا ما دلیل نداریم که سلمان یا عمار یا مقداد به مانند اون مقام عصمت نرسیدن، که مخصوصا درباره اهل بیت زینب کبرا سلام الله علیه یا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، اینا ما دلیل نداریم که معصوم نبودن. که عصمت یه مقام کسبی است، عصمت ملکه است، اون عدم شأنیت میخواهد. البته شأنیت گناه لازم نیست در عصمت مأخوذ باشد. اون کسی که معصوم نیست باید شأنیت عصمت داشته باشد. و اگر چونچه خصوص ملائکه العرض باشند، که خب اونها شأنیت گناه هم دارند دیگه، البته بنابراین که ملائکه العرض نظیر انسان باشد. نه موجود مجرد محیط ثابتن که امن تخوم العرض الى اعناق السما، همه جا را پر کرده. اونی که در خطبه اول است این است که پاهای اینها در اعماق زمین رفته و اعناق اینها تا به عرش رسیده و دوش اینها میتواند عرش خدا را حمل بکند. البته نه پا پای مادی است، نه دوش دوش مادی است، همه جا اونا حضور و ظهور دارن. جایی نیست که این گروه از فرشته‌ها نباشن، تو همه چیز هستن. اینا مظهر کسی هستن که داخل اون فرشته‌ها لابر موازجه، تو آبن، تو هوا هستن، تو آتشن، تو مسجدن، تو حسینیان، تو بتکدن، تو میکدن، همه جا هستن. جایی نیست که پای ملک نباشه، دست ملک نباشه، دوش ملک نباشه. این خطبه اول نهج البلاغه اینه که اقدام اینها از تخوم عرض شروع میشه، اعناق اینها از آسمان ها میگذرد و اکتاف و شانه های اینها برای حمل بار عرش آماده است. اینا یه گروه از ملائکه. خب اینا موجودن، مجردن، ثابتن، فی کل شیء لا بر ممازجه. اینا مظهر اون ذات اقدس ایراد. مطلب بعدی آن است که اصلا در اون محدودهی که ذات اقدس اله امر کرد نهی کرد و مانند آن، نهی تشریعی بود به شیطان یا نه؟ در سوره مبارکه بقره تاودی مبسوطن گذشت و جریان آدم را تشریع کرد، چون که در همین سوره مبارکه اعراف هم باز محل ابتلاست. اون از اون جهت بحث شد که اینی که خداوند به آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها نهی کرد لا تقربا هذه الشجره، این نهی چه نهی بود؟ بعضی خواستن بگوین نهی تنزیهی بود، چون ترک اولا کردن امثال زمان. اونجا اشاره شد به این که این نهی نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، برای که نهی تشریعی نبود اصلا، نه نهی مولوی بود، نه نهی ارشادی، چون ارشادی هم ارشاد الی مرشد الی، از مرشد الی هم بالاخره یا تحریم است یا تنزیه، هیچ کدام از اینها نبود. اصل تشریع برابر اون چیزی که در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 38 این بود که بعد از اینکه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم، اونگاه خدا به همه یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما و به شیطان علیه اللعنه به همه نفهمت قل نهبتوا منها جميعا، از این منزلت برید پایین. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، از این به بعد ما شریعتی براشون تشریح میکنیم. اگه کسی مطیع شریعت بود خوف و حزن ندارد، اگر مطیع شریعت نبود خوف و حزن دارد. چه اینکه در همین سوره مبارکه اعراف آیه 23 به بعد خواهد آمد که قاله به تو بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فیها تحیان و فیها تموتون و منها تخرجون. اونگاه در سوره طه هم مشابه این هست، در یه دارد من تبعه، در یه دارد من تبعه، که تشریع از اون به بعد آمده است نه قبل. چون سخن از تشریع نبود، بنابراین این امر نمیتواند امر ارشادی باشد، نمیتواند امر مولوی، چون امر ارشادی ارشاد به حکم مولوی است. مثلا میگن اطیع الله امر ارشادی است. امر ارشادی یعنی چی؟ یعنی یه اقیم الصلاتی ما قبلا داریم، این اطیعو میگن اون اقیمو رو اطاعت کنید. این اطیعو یه پیام جدید ندارد، حالا کسی نماز نخونده دو تا عقاب ببیند، یکی که اقیم الصلات امسال نکرده، یکی که اطیعو رو امسال نکرده، اینطور نیست. امر طبیب میگن ارشادی است، ارشاد الی ما یحکم به العقل است، نه ارشاد در مقابل تشریع باشد. ارشاد در مقابل مولوی است، مولوی خودش عقاب و ثواب دارد، ارشادی تابع مرشد الی است، مرشد الی بالاخره یا دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی دارد، اونم عقاب و ثواب رو به همراه دارد. عمده آن است که این امرها نه ارشادی بود نه مولوی، چون مولوی هم نبود، نه تحریمی بود نه تنزیهی. حالا این البته باید اثبات بشه. حالا اشاره شد که امر تکوینی نمیتونه باشه، چون امر تکوینی اسیان پذیر نیست. امر تشریعی نمیتونه باشه، برای اینکه فرشته ها شریعتی، رسالتی، نبوتی امثال ذالک ندارد، گرچه شیطان دارد. اگر امر نه تکوینی بود نه تشریعی، تقویت میکنه راهی را که سیدن استاد طی کرده است که تمثیل است. حالا ببینیم راه دیگری وجود دارد یا وجود ندارد، البته بحث همچنان باز است. خب مطلب بعدی آن است که معجزه دارای علت است. یک از سوال های بود که اگر معجزه دارای علت باشد، خب با پیشرفت علم اون سبب به علت کشف می شود و افراد عادی هم او رو می آرند و دیگه معجزه حرمت خودش از دست می دهد. پاسخش آن است که معجزه یقیناً علت دارد، هم علت فاعلی دارد و هم علت قابلی دارد اگر در محدوده ماده باشد. اما علت مهمش که علت فاعلی است، قداست نفس ولی است، این با علم و درس خوندن حاصل نمی شود. ممکن است کسی از راه های علم درخت پژمرده را سرسبز و خرم بکند، این میشه عادت. اما کسی اراده کند درخت پژمرده سرسبز بشه، این میشه خرق عادت. همه خاک های عالم یکسانند. این خاک کربلا قبلش هم همین خاک بود، بعدش هم همین خاکه. بالاخره اگر اثر طبیعی است، چجور میشه که یه تک خاک شفا باشد برای کل مرض؟ کدوم مرضی که با تربت حل میشه؟ اینو میگن موجود. اونی که امام صادق سلام الله علیه درباره زمزم فرمود، همون زمزم شفا آن من کل دا. آخه نظام طبیعی حسابی داره، دارو یه حسابی داره، بالاخره موجود طبیعی با بعضی امور مربوطه و بعضی امور مربوط نیست. خاکم اگر اثر فیزیکی داره، اثر شیمیایی داره، اثر طبیعی داره، بالاخره با بعضی از امراض رابطه داره، نه با کل مرض. هر یه تک خاک برای حل جمعی امراض کشف شده و کشف نشده این میشه موجود. زمزم هم این چنینه. کدوم بیماری است که با عقیده بخوره شفا پیدا نمیکنه؟ حالا چون عقیده نیست، دارن با امتحان میخورن نه با اعتقاد، اثر نیست. معجزه به قداست نفس ولی وابسته است. این درس خوندن حل نمیشه. سبب دارد ولی سببش قداست اون روح پاک است. هیچ چیزی بی سبب که در عالم نیست. بی سبب در عالم باشه یعنی هرج و مرج. یعنی فعل فاعل نمیخواد. اگر خدا اینا کرده معجزه این باشه که معلول علت نخواد، باید اصل مبنا را از دست آدم میگیرد. ما به چه دلیل میگیم در عالم خدایی هست؟ من که میگیم این فعل بی فاعل نیست. خب اگر معاذ الله بشه فعل بی فاعل، بشه فهم فی امر مریج، یعنی هرج و مرج. اگر امر مریج راه داشته باشد، شیئی بشه مریج یعنی هرج و مرج، باید اصل مبنا را از دست آدم میگیرد. فتحصل که معجزه در نشأه طبیعت باشد، یقینا علت داره، علت مادی داره، علت فاعلی داره. اما اون علت مادیش ناشناخته است، به قداست نفس ولی وابسته است و اون علت فاعلیش هم قداست نفس ولی است. خیلی ها بیان اینجا دعا بکنن این مرغ های سر بریده زنده بشوند، که هیچ فایده ندارد. اما سمد اهن یعتینک سعیا عامل حیات است. یکی را میگوید بدم زنده میشود، نظیر عیسی، تنفخو فیها فتکون طیرن باذن. یکی را میگوید از دور بخوان بدون اینکه بدمی زنده میشود، میشه خلیل حق. سمد اهن یعتینک سعیا، همه بیان جمع بشن بگن یا طاووس، تکون نمیخور اونجا. اما این که بگه یا طاووس، مثل اینکه خدا در قیامت فبا یوم ند او کل و ناسن به امام همه زنده میشود. این به قداست نفس ولیت الله و خلیفت الله وابسته است، اونم با درس و بحث حل نمیشود. پس معجزه یقینا سبب دارد، سبب مهمش قداست نفس ولی است. ببینم با درس و بحث حل نمیشود تا بگیم با پیشرفت علم مثلا جبران میشود. مطلب 11 این است که این که درباره شیطان آمده که شیطان کان من الجن و خودش هم گفت که خلقتنی من نار و ذات اقدس اله هم تصدیق کرد که فهم ول جان خلقناه من قبر و من نار سموم. خب پس شیطان جن است و جن از آتش خلق شده است، پس شیطان از آتش خلق شده است مانند سایر جنیان. این با اصل کلی که در سوره مبارکه انبیاء آمد است که جعلنا من الماء کل شیء حی، آیه هماهنگ. خب این همه جن از آتش هست، چطور در سوره انبیاء فرمود جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چی زنده است از آب است. حالا این یا ناظر به تقلیبه که گیاهان از آب هست، حیوانات از آب هست، انسان ها از آب هست، یه تقلیب هست. یا نه، آب یه ماده مشترکیست بین جن و انس و خاک ما بر افتراق بین انس و جن است. بالاخره اون آتش با بعضی از مواد جامد می شود، با بعضی از مواد دیگر منظم می شود، یکیش آبه، این با برخی دیگر از مواد که قسمت مهمش خاک است تشکیل می شود. پس دو تا جواب تا حال ذکر شده، یکی تقلیب، یکی اینکه اون ماده مشترکش را دارد منتها ضعیف است. و مطلب 12 که بخش پایانی بحث امروز ماست این است که وقتی ذات اقدس اله حرف ملائکه را نقل میکنه در برابر خدا یه جور، حرف انبیا را نقل میکنه یه جور، حرف مرسلین را نقل میکنه یه جور، حرف ائمه را نقل میکنه یه جور، حرف مؤمنین را نقل میکنه یه جور، اما حرف شیطان را که نقل میکنه جور دیگه است. وقتی سخن از حرف خدا و ملائکه است، دلالت که خدا چنین چیزی گفت، ملائکه میگن سمعنا و اطعنا. قال الله، قالت الملائکه سمعنا و اطعنا، نسبح و حمد که نقدس. انبیا هم میگن سمعنا و اطعنا، ائمه میگن سمعنا و اطعنا، مرسلین میگن سمعنا و اطعنا، مؤمنین میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی سمعنا و اطعنا. وقتی حرف شیطان و شیطنت و شیطان صفت است، سخن از قال قلتوس، او گفت من میگم، او گفت من میگم. هر جا قرآن که نقل میکند با قال اقولو، با قال قلتو رو برو، او گفت من میگم، او گفت من میگم. خب اگه تو واقعا معتقدی خدایی هست، دینی هست، دیگه قلتو دیگه چی؟ اگر کسی خدای ناشرده در برابر دین یه قلتو دارد، باید بدانه که جز شیاطین نیست. یه اقولو دارد، به دین دارد اقولو میزند، باید بدانه که شیاطین نیست. منظور نمیفهمه. وگرنه حرف همه اونا قال الله سمعنا، قال الله اطعنا، اما در برابر شیطان قال الله اقول، قال الله قلت، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.